وقتی من یک آرزویی دارم، وقتی من یک هدفی دارم، خیلی قشنگ به صورت چشمانداز درش میارم و تصویر ذهنی برای خودم میسازم. حالا این چشمانداز میتونه شغل باشه، میتونه موفقیت در امتحانات، در کنکور باشه، میتونه مهاجرت باشه، خیلی چیزها باشه. حالا چه چیزایی توی این راستا مهم هستش؟ یکی نوشتن. نوشتن واقعا معجزه میکنه، نوشتن چشمانداز فردی که مشخص میکنه چرا کارهایی را باید انجام بدین و چه کارهایی در رسیدن به اهدافمون که تو مانع ما هستن در رسیدن به اهدافمون نباید انجامش بدیم. و اینجا ما برای رسیدن به چشمانداز خودمون باید اونا رو بنویسیم. مثلا من اگه میخوام به خارج از کشور مهاجرت بکنم، خب بدون پول نمیشه، بدون برنامه نمیشه. من باید برنامه برای خودم داشته باشم، باید زبان یاد بگیرم. وقتی اونجا من به قولی زبان جهانی بین المللی زبان انگلیسی هست، وقتی من زبان انگلیسی بلد نیستم، پاسپورت ندارم، پول ندارم، چجوری میخوام مهاجرت کنم؟ پس من میذارم چشمانداز مهاجرت ما طی 5 سال، 5 سال یا 6 سال، طی 5 سال و 6 سال چه کار میکنم؟ سر کاری که هستم برای خودم پس انداز میکنم، مقدار پولی که بتونم مهاجرت بکنم، سفر بکنم و در اونجا برای خودم خونه بگیرم و کاری رو پیدا بکنم و همین که پاسپورت خودم رو تهیه بکنم و طی 4-5 سال برم کلاس زبان و زبان هم یاد بگیرم. و طی 5 سال چی میشه؟ اتفاق میفته؟ این چشمانداز مهاجرت من، چشمانداز مهاجرت من قطعه قطعه شده. من یک دفعه نرفتم مهاجرت بکنم چون من توانشو نداشتم. برای رسیدنش اومدم چشمانداز خودم رو قطعه قطعه کردم و تمرین و تکرار نیاز بوده در رسیدن به چشمانداز خودم. اگه برگردم به زمان بچگی خودم، یکی از بزرگترین تجربه من این هستش که زمانی که من آرزو داشتم، 4 سالم بود، یادم میاد که آرزو داشتم که من خوندن و نوشتن یاد بگیرم و این چشمانداز من شد در طولانی مدت که من مثلا وقتی 4 سال هستم، خب باید 6 سال 7 ساله بشم تا بتونم برم مدرسه، ولی علاقه من شدت خیلی شدید بود. وقتی من زمانی که میخوام به قولی 3-4 سال دیگه برم مدرسه، وقتی حروف الف با را نتونم تشخیص بدم، خب یه مقدار کند میشم تو یادگیری. پس چی کار کردم؟ یعنی خواهر من اینجا اومد، ما 1 سال بود که رفتیم برای تفریح به کوهستان. اونجا من نه دفتری داشتم و نه قلمی، تنها قلم من انگشت دستم بود و دفترم خاکی که روی خاک کوهستان بود و یا به قول یه تیکه چوب بر می داشتم روی خاک می نوشتم و حروف الفبا رو خواهر من اونجا به من یاد داد و این شد چشمانداز من برای یاد گرفتن سواد من. و یواش یواش حروف الفبا رو یاد گرفتم. یک شبه یاد نگرفتم، یک روزه یاد نگرفتم، یا آب بابا نان داد همه اینا یک شبه من یاد نگرفتم. یواش یواش با تمرین و تکرار و قطعه کردن چشمانداز من بود. تو اینکه من 6 ساله 7 ساله شدم، وارد مدرسه شدم، حالا من از حروف الفبا من شناخت داشتم. وقتی من شناخت داشتم، خیلی قشنگ وقتی دانش آموزی بودن که تازه حروف الفبا رو یاد میگرفتن، مصخایی میکنم، حروف الفبا رو یاد میگرفتن، معلم به من میگفت برو بهشون کمک بکن. و همین چشمانداز من باعث شد که من طی این مدت 2-3 سالی که قبل از اینکه مدرسه بیام، برای یادگیری خودم تلاش بکنم، تمرین بکنم، برای خودم قلم دفتری بخرم و با تمرین و تکرار باعث شد که من به اینجا برسم. و این یکی از چشمانداز من بود و در واقع میشه گفت که برای حتی برای مهارت سازماندهی جهت دادن به افکار و ساختن چشمانداز در رشد شغلی. مثلا یک نفر دوست داره مثلا برند خودشو داشته باشه، شرکت خودشو داشته باشه، لباسای یا کفشی که خودش تولید بکنه، پس چیکار میکنه؟ میاد برای خودش برنامه ریزی میکنه و حتی تو در برنامه ریزی کردن ما روی افکار خودمونم باید تمرکز داشته باشیم. مثلا چیزهایی که به درد ما نمیخوره مانع هستن، باعث شکست ما در زندگی میشن، اونا رو رها بکنیم. حتی من افرادی را دیدم که چشم انداز خیلی قشنگی دارن، تو مسیر رشد هستن و تو یک شرکتی به قولی دارن کار میکنن، دوست دارن برند خودشون داشته باشن، ولی خب یک جاهایی میلغزن و به خودشون و به افکار خودشون جهت نمیدن. ولی زمانی که من میام چشمانداز خودم رو تعیین میکنم، خیلی قشنگ اونا رو مینویسم و ترتیب بندیش میکنم و چشمانداز خودم رو قطعه قطعش میکنم. قدم اول برای رسیدن به چشمانداز چیه؟ تعیین چیزهایی که برای ما ارزشمند هستن و فردی محسوب میشن. در واقع همان اصول راهنما در تصمیم گیری برای تعیین چشمانداز در زندگی ما. و این ارزش فردی میتونه هر چیزی باشه، مثلا میتونه خانواده باشه، جامعه باشه، دوستان باشن، بلند پروازی باشه، حقیقت بینی باشه، تفریح باشه، شغل باشه، که باعث خوشحالی من ویکتوریا میشه. همه اینا میشن چشماندازهای فردی من در قدم رسیدن اول من به چشمانداز من هستن. وقتی من میام چشمانداز خودم رو قدم اولش رو مینویسم، قدم دوم چی هست در چشمانداز؟ اولویت بندی ارزش های فردی من هستن. ارزش های فردی ما در کسب و کار شغل بسیار مهم هستن. یعنی که مثلا اگر در کسب کار خود به دنبال استخدام مثلا نیروی، مثلا من یه شرکتی دارم به دنبال نیروی کار هستم، افرادی رو نیاز دارم که به من کمک بکنن تو این راستا، خب این چی میشه؟ من شخصیت من و کسانی که اونجا رو استخدام میکنم و سازمانی که دارم میخوام بچرخونم باید با هم، یعنی فکر من با کار من باید با هم یکی باشه، با هم همخونی باشه. و افرادی که اونجا میاد کار بکنم باید یک لباسهای خاصی رو بپوشم بتونم. مثلا زمانی که شما میرین بیمارستان یا کارگرای شهرداری که میبینن لباس فرم دارن، یعنی با وقتی که یک نفر در شهرداری کار میکنه فرم لباسش ما میبینیم، خیلی قشنگ میدونیم که مثلا شغلش چی هست. یا یکی که مثلا پرستار تو بیمارستان کار میکنه، لباس پرستاری پوشیده، خیلی قشنگ فرم لباسش مشخص میکنه که شغلش چی هستش. و این قدم دوم هستش که ما باعث میشه که باعث خوشحالی و رشد ما میشه. و قدم سوم چی هست؟ نوشتن علایق هست. من اگه چشماندازی داشته باشم که بهش علاقه ای نداشته باشم و از زور باشه، فکر من برای رسیدن به اون چشمانداز اصلا کار نمیده برای من، من تو اون زمینه موفق نمیشم. ولی زمانی که من کارهایی را انتخاب میکنم و براش زمان بندی میکنم و براش برنامه ریزی میکنم، من تو اون زمینه میتونم موفق باشم. و حتی یک مثال واضح و زنده بزنم از کار خودم. یه موقعی هست ما یک کاری را انتخاب میکنیم، علاقه نداریم ولی به پولش نیاز داریم، و جاهایی هم بوده تو همون شغل باعث خوشحالی ما شده، البته همیشه هم لگهگاهی. من یادم میاد که تو یک اداره، این تجربه شخصی خود من هستش، که تو یک اداره کار میکردم زیاد مثلا علاقه نداشتم پشت کامپیوتر مثلا بشینم، خیلی منو خسته میکرد. یا مثلا میدیدم تو اون کار مثلا کارفرمای من یک مقدار به قولی رشوه گیر بود، یا به قولی یک کارایی میکرد مثلا برای بعضی، یا منظورم از رشوه منظور پارتی بود، پارتی میکرد، مثلا عکس رو میداد دست من اسکن بکنم. یه شخصی که از راه دور اومده بود میگفت که بهش میگفت برو عکس تو بیار بعدا. ولی برای بعضیا که شهرشون همه جا بود، نزدیک بود، همشهری خود من بود، میگفت عکسشو از روی شناسنامه برش بزن. خب ببین جاهایی بود که حال من خراب میشد، برای بعضی ارزش قائل بود، برای بعضی ها نه، در حالی که علایق من به این کار زیاد نبود، من فقط پولشو نیاز داشتم. و ولی جاهایی هم بود که باعث خوشحالی من میشد، باعث شادی من میشد، همون خدمتی که انجام میدادم، همون کاری که پشتم اون میزی که نشسته بودم، کاری که داشتم یاد میگرفتم تو این زمینه، همین میشد. قدم سوم همون نوشتن علایق من بود که باعث خوشحالی من میشد و همچنین باعث رشد در حرفه کاری آینده من شد. و قدم چهارم در تعیین چشمانداز چی هستش؟ ویژگی شخصی ایدئال هستند، اینکه کلیدهایی برای دستیابی به افکار صحیح من هستند. یعنی من افکار خودم در رسیدن به چشمانداز خودم رو درست کنم، یعنی اون آگاهی خودم رو ببرم بالا، اون خرد و دانش خودم در مورد چشمانداز خودم بالا ببرم. مثلا چی؟ مثلا من اگه یک ماشین خارجی علاقه دارم بهش، اون ماشین رو من با چشم خودم میبینم، ولی برای رسیدن بهش یه مقدار راههای طولانی تری رو باید طی بکنم. مثلا من اون پول چند میلیارد پول رو ندارم که من اون ماشین رو بخرم، پس چی کار میکنم؟ میام اون ایده هایی که در ذهن من هست اونا رو یادداشت میکنم و اون چشمانداز خودم رو قطع قطع میکنم. مثلا میگم من اگه ماهیانه 10 میلیون 70 میلیون یا 100 میلیون میگیرم، نصف پولم رو پس انداز میکنم تا طی 5 سال آینده بتونم اون ماشین رو بخرم. حتی فروشنده میگه که مثلا طی 5 سال آینده قیمت این ماشین همینقدره، پس من میتونم اون تو کاری که هستم یه کار دیگه هم برای خودم پیدا بکنم تو بتونم پول بیشتری جمع بکنم و اون ماشین رو طی 5 سال بتونم برای خودم بخرم. و قدم پنجم چی میگه؟ پیدا کردن بخشای ستودنی در زندگی. مثلا من کارهایی در زندگی خودم انجام دادم که دوست نداشتم و از روی علاقه نبوده، اما گاهی قسمت قبلی هم توضیح دادم، اما گاهی باعث رضایت من میشد، باعث خوشحالی من میشد، باعث میشد که من انرژی بگیرم. مثلا من یادم میاد که 5 سال دبیر بودم، درسته من به این کار واقعا علاقه داشتم، ولی خب تو کار من، تو برنامه من باعث میشد کسای دیگه دستکاری بکنن و همین دستکاری باعث میشد که من رضایت کاملی نداشته باشم. یا مثلا همون کاری که مثال زدم، توی اداره بودم، پشت کامپیوتر بودم، من به اون کار به خودش بودم علاقه نداشتم ولی به پولش نیاز داشتم و اونجا بود که گاهی وقتا رضایتم پیش می اومد، چون خوشحالی دیگران رو می دیدم همین باعث رضایت در من می شد. و قدم ششم به ما چی میگه؟ قدم ششم خیلی بسیار مهم است، ایجاد هماهنگی و تعادل بین ارزش‌های فردی و فهرست مواردی ستودنی هستن. هدف از این گام اینه که من افکار صحیح یک ایده مشخص و نو و ارزشمند رو بیرون بکشم، یعنی موارد مثبتی در ذهن من هست که منم میتونه به اهدافم، به چشماندازی که دور هست، منم میتونه برسونه. ولی خب جنبه های منفی هم هستن. جنبه های منفی چیا هستن؟ همون ذهن های به قول سندروم دغل‌باز هستن که نه، تو نمیتونی موفق بشی، تو نمیتونی رشد بکنی، تو خانواده فقیر هستی، تو تا الان رشد نکردی، تو این سن نمیتونی. یا به قولی میگن یکی هست که مثلا میگه قبلا 17 سالت بوده، اون زمان میتونستی به این شغل دست پیدا بکنی یا به این آرزوت برسی یا ازدواج موفقی داشته باشی، حالا که 30 ساله شده نمیتونی، یا حالا که 50 ساله شده یا 70 ساله شده نمیتونی. ببین این سندروم دغل‌باز اینقدر ما رو اذیت میکنه که تعادل بین افکار مثبت من و تعادل بین چشمانداز که من بهش علاقه دارم و دوست دارم که به اونا برسم، که باعث رشد من، باعث رشد خانواده من، باعث رشد جامعه من میشه، اونا رو از من میدزده و باعث میشه که من اینجا تعادل بین افکارم و چشماندازم نداشته باشم. و چشمانداز فردی من باید هماهنگ باشه با افکار من. زمانی که افکار من هماهنگ با چشمانداز من، اینجاست که من میتونم استارت موفقیت خودم بزنم. و همچنین لیست افراد موفق، مثلا من میخوام تو نویسندگی موفق بشم، باید چیکار کنم؟ نویسنده هایی رو پیدا بکنم که موفق بودن. خب باید ببینم اونا از چه روش هایی برای موفق شدنشون استفاده کردن، یا چه مسائلی رو تیک کردن برای نوشتن. یا به قول کسی که میخواد مثل حافظ باشه، مثل سعدی باشه، شاعر باشه، نگاه میکنه اونا از چه سبکی برای شعر نوشتن استفاده کردن. یا به قول یکی میخواد یک فوتبالیست موفق باشه یا ورزشکار موفقی بشه، میره چیکار میکنه؟ نمیره یک بازیکنی رو انتخاب بکنه که مثلا شکست خورده است، به قولی موفق نبوده، کارش رها کرده، نیمه کاره گذاشته. اون الگوی خودش قرار نمیده. میان چیکار میکنیم؟ افرادی مثل رونالدو یا افرادی که موفق هستن را الگوی خودمون قرار میدیم تا ما ببینیم اونا چیکار کردن. خب وقتی میبینیم که مثلا رونالدو تمرین داشته، ورزش کرده، سحرخیز بوده، برای کارش تلاش کرده، در حالی که میگفتن تو نمیتونی یک فوتبالیست موفق بشی، تو نمیتونی رشد بکنی، و خیلی افرادی که حتی وزن بردار هستن، بوکس کار هستن و به قولی خیلی تو زمینه های مختلف افرادی هستن که موفق هستن تو ورزش. ما میایم اونا رو الگوی خودمون قرار بدیم، برنامه اونا رو چک میکنیم که اونا از چه راهی، از چه مسیری وارد این چشمانداز شدن و در این زمینه در جهان موفق بودن، و ما هم دوست داریم مثل اونا پا به پای اونا رشد بکنیم. و بعدی اینه که پایان یک ایده از کار موفق یعنی چی؟ یعنی من زمانی که چشماندازی دارم، براش تلاش دارم میکنم، تمرین دارم میکنم، قطعه قطعش کردم، باید چه کار بکنم؟ اینجا پایان کار من چی هستش؟ یعنی نتیجه کار من، نتیجه کار من باید طوری باشه که باز خوشحالی من بشه. اگه من توی یک زمینه یک چشماندازی دارم ولی بهش کاملا نرسیدم، نصف نیمه رسیدم، و اینجا نباید من ناامید بشم، باید از همون شکستایی که بین راه خوردم اونا پلی بسازم برای موفقیت خودم. و زمانی که من پول میسازم برای چشمانداز خودم، همینا باعث رشد من میشه. من اگه یک جایی تو چالش افتادم، تو چاله چوله افتادم، دیگه اون مسیر رو نمیرم، یک مسیر بهتری رو برای خودم انتخاب میکنم. مثل به قول یک مورچه رو در نظر بگیریم، یک سنگی جلو راهشه و نمیتونه ازش عبور بکنه، پس چه کار میکنه؟ اون سنگه رو دور میزنه، یا به قول اگه توانشو دارن اونو جا به جاش میکنن. یا مثل آب در نظر بگیریم، آب روان چقدر قشنگه، آب روان خیلی قشنگ، یا از روی سنگ عبور میکنه یا اون کوها یا اون دره رو دور میزنه. و دقیقا ما برای چشمانداز بودن با همین کار رو بکنیم، یک جاهایی ما نمیتونیم مستقیم بریم، یک جاهایی ما باید دور بزنیم، از اون شکستهای خودمون درس بگیریم. و همچنین انتخاب فرد مناسب جهت الگو برداری که گفتم، مثالش زدم در راستای یک ورزش. وقتی من میخوام تو یک زمینه موفق بشم، باید استادی را برای خودم انتخاب بکنم که تو این زمینه به من کمک بکنه، راهنمای من باشه و بتونه اون مسیری که اون رفته بتونه به من خیلی قشنگ توضیح بده تا منم همون مسیر رو برم و تیش بکنم. و همچنین ثابت قدم بودن. من یادم میاد میخواستم یک کاری را شروع بکنم، حتی خیاطی که میکردم نصف نیمه رهاش میکردم. این در واقع یک کم درآمد دقیقا همینطوره. یا مثلا یک متنی را مینوشتم برای دوستانم، انگیزه میدادم، یک کانالی را به قولی تو شبکه اجتماعی داشتم. طی 3-4 ماهی که وارد برنامه شدم، یک ماه اول کارش کردم، تقریبا یک سالی بود که کار میکردم، ولی من رهاش کردم. خب 300-400 نفر دارن منو دنبال میکنن، هنوزم منو دنبال میکنن، میبینم چندین نفر به کانال من اضافه شده. ولی ببین، همین کم درآمدی، همین کم ارزش دیدن چشمانداز من باعث شده که من دیگه دنبال پیگیر کارم نباشم، پیگیر چشماندازم نباشم. الان متوجه شدم تو زمانی که وارد انجمن شدم، بابا من یک کارهایی داشتم، من تو فضای مجازی داشتم، از روش درست میخواستم پول در بیارم، ولی کانال ما ادامه ندادم. چرا؟ چون که برای چشمانداز خودم ارزش قائل نشدم، چون که ثابت قدم نبودم، تکرار تمرین نداشتم. باعث شد که یکی از دوست به قول، حالا نمیشه گفت دوست، گفت که تو هر روز داری ویدیو میذاری، هر روز داری به قول کتاب‌های انگیزشی میخونی و داری متن رو میذاری، هر روز که نیازی نیست. ببین این چیز سمی به خورد ذهن من داد، و این افکار به قول بیخردی من، یا از روی ناآگاهی، به قول من بلد نبودم، نه که من مشکلی داشتم و بلد نبودم که این حرفا رو بندازم دور و حرف آشغال دیگران رو با خودم هم نکنم که چشم‌انداز من رو خراب بکنه. و همین باعث شد که الان من 4 ماه تقریبا که من دیگه کانالم اصلا دنبال نمی کنم و الان تصمیم گرفتم به خاطر این. من از دوست عزیزم ممنونم که این خدمت رو به من داد و باعث شد که دوباره تصمیم بگیرم که ثابت قدم باشم که دوباره کانال خودم رو دنبال بکنم. البته این یک مثال و تجربه منه و مال هر کسی میتونه متفاوت باشه. مثلا یک دوستی ممکنه میخواسته یک دکتر بشه، تا یک جاهای دانشگاه خودش ادامه داده و حالا چندین ماهی که دیگه به دانشگاه نمیره. پس چیکار میکنه برای اینکه برای ثابت قدم باشه، برای اینکه برای چشمانداز خودش ارزش فردی قائل بشه، چیکار میکنه؟ دوباره میره ادامه تحصیل میده و کاراشو انجام میده با نظم و همین باعث میشه که اون یک دکتر موفقی بشه یا یک مهندس موفقی بشه. و چشمانداز میتونه پایه و زندگی اساس ما رو بسازه. من اگه به عنوان یک انسان چشمانداز در زندگی نداشته باشم نمیتونم رشد بکنم. وقتی به یک درخت نگاه میکنم، درخت خیلی ارزشمنده. اصخایی میکنم یک دونه رو در نظر بگیریم. یادم میاد که چند روز پیش به یک دوستی گفتم شما باید چشمانداز داشته باشین. گفت چشمانداز چیه؟ گفتم تصور شما که در آینده چه شغلی داشته باشین، چه هنری داشته باشین، چه چیزی باعث خوشحالی شما میشه. گفتم شما باید از این تاریکی عبور کنی. گفت برام خیلی سخته. مثالی براش زدم، گفتم این دونه رو میبینی مثل دونه گندم، جو یا درخت سیب، پرتقال، فرقی نمیکنه. این لایه پوسته داره، درون این پوسته این روکشش هست. اگه این دونه رو تو دل خاک نکاریم چی میشه؟ نمیتونه رشد بکنه. زمان این دونه میتونه رشد بکنه که تو دل تاریکی بره. زمانی که تو دل تاریکی بره برای نجات خودش از اون تاریکی چه کار میکنه؟ چشماندازی در نظر میگیره که من باید تبدیل بشم به درخت سیب، من باید تبدیل بشم به درخت پرتقال یا گیلاس یا هر درختی. اون دونه از داخل اون پوسته با تمام تلاشش که برنامه که داره که به یک درخت تبدیل بشه، خیلی قشنگ بیرون میاد از دل خاک و شاخه برگ میزنه. و اینجا هدفش چیه؟ تبدیل شدن به یک درخت. و زمانی که به یک درخت تبدیل شد هدفش چی میشه؟ میتونه چشمانداز بعدیش چی باشه؟ این باشه که پرثمر باشه، میوه بده. یعنی بی هدف به این دنیا نیومده، بی هدف از دل اون تاریکی به روشنایی نرسیده. دقیقا ذهن ما همینطوره. ما برای خودمون یک چشماندازی در نظر بگیریم. درسته که مسیرها میتونه سخت باشه، ولی با تمرین و تکرار و با آگاه بودنمون، با خردمند بودنمون و پاک کردن ذهنمون از افکار منفی میتونیم به پرثمر باشیم و زندگی ما مستمر و ثمر باشه. و وقتی که من یک چشماندازی را دنبال میکنم، مثل این کانالمو که دارم مثال میزنم، دوباره اگه از نو شروع بکنم برای من هیچ وقت دیر نیست. میتونم دوباره ثابت قدم باشم، تمرین بکنم و دوباره مثل قبل، حتی بهتر از قبل ادامه بدم. چرا میگم بهتر از قبل؟ چون من الان یک انجمنی هستم، یک دارم از آگاهی دوستان بهره میبرم، تو همین دارم قدم کار میکنم، نشانه های خودم که همون بیماری ها هستن پیداش کردم و روزانه دارم از ابزارها استفاده میکنم. و یک انجمن به من یک یار عملکرد داده، این پرقدرت برای من. من هر روز که 8 مورد سال یار عمل کردی را دارم جواب میدم، یک قسمتش مربوط به چشمانداز منه. زمانی که من روزانه چشمانداز هستم، خیلی قشنگ این رو داره به من تیک میخوره. من مثلا تو چشماندازم هست که چند روز دیگه من بتونم مثلا به یکی خیاطی یاد بدم. خب این خیاطی یاد دادن که سریع انجام نمیشه، تا یک سال ممکنه طول بکشه. این میشه جزء چشمانداز من. مثلا یک ماشینی میخوام، یک خونه میخوام، یک ازدواج موفقی میخوام، یا به قول یکی ازدواج کرده فرزند سالم سالمی میخواد، ولی اضافه وزن داره. چیکار میکنه؟ تمرین میکنه و اضافه وزن خودشو طی اون چشماندازی که برای خودش نوشته و برای یار عملکرد خودش داره میخونه، همه اینا رو به عمل درش میاره. و وقتی اضافه وزنش کم شد، اون وقت میتونه یک بچه سالم صالح به دنیا بیاره. و این خیلی قشنگه، هر چیزی میتونه باشه. و حتی من در چشمانداز خودم که برای یار عملکرد خودم میخونم، میگم که علم و آگاهی به دست بیارم. خب این علم و آگاهی معنویات به دست آوردن خودش یک نوع روش کردنه. من که نمیدونم خدا به من چقدر عمر داده، خود تا این مدتی که خداوند به من عمر داده، من میخوام با آگاهی زندگی بکنم، من میخوام با خرد و دانش زندگی بکنم. زمانی که من یک انسان خردمند و آگاه باشم، میتونم یک ازدواج موفق داشته باشم، میتونم یک همسر نمونه برای همسرم باشم، میتونم یک مادر نمونه و موفقی برای فرزندم باشم، یک انسان نمونه و جامع و کامل برای جامعه خودم، برای این جهان باشم و دست از دستان خداوند باشم. و همینطور که باعث رشد خودم میشم، میتونم دستان دیگری هم بگیرم که با خودم بکشمش بالا. ولی من اگه آگاهی نداشته باشم، من اگه چشم انداز نداشته باشم، چیکار میکنم؟ از روی حسادت دیگران رو زیر پای خودم له میکنم و نابود میکنم. فکر میکنم اگه اون به موفقیت برسه، من نمیتونم به چشم انداز خودم برسم. اگه اون سلامت باشه، من نمیتونم سالم باشم. و همه اینا باعث خرابی حال بدی که در دیگران میشم، بلکه چند برابر این حال بدی به خودم دست میده و من دیگه در زندگی برنامه ندارم. و زمانی که من میخوام یک برنامه داشته باشم در زندگی، باید اولین چیزی که داشته باشم چشمانداز، و برای چشمانداز خودم یک برنامه سالم صالح داشته باشم. منظورم از یک برنامه سالم چی هست؟ خیلی قشنگ وقتی که وارد یو ایج شدم و همین یار عمل کردی به من گفت که چشم انداز خودتو برای من بنویس و بخون. و گفتم واقعا چشم انداز اصلا چی هست؟ اصلا قبلا نمیدونستم مثلا چشم انداز چی هست. میدونستم که یک هدفی دارم، فکر میکردم هدف مثلا خیلی طولانی هست، در حالی که چشم انداز من خیلی دور بود. ما چشم انداز نزدیکم داریم که مثلا طی 2-3 سال میتونیم بهش برسیم. مثلا یکی 2 سال سواد دار بشه، خب طی 2-3 سال با تمرین تکرار میتونه به دستش بیاره. ولی چشم‌اندازهای دور بودن که من داشتم و برای من اون زمان غیر ممکن بود. ولی امروزه که این چشم‌اندازم روزانه دارم در دفتر خودم مینویسم. حتی من یک دفتری دارم به اسم دفتر آرزوهای من ویکتوریا. خیلی قشنگ اونجا آرزوهای خودم رو دارم مینویسم داخلش و مینویسم خدای اینا برای من تیک میخورن یا نه. مینویسم خدای شکر که من به همه این چشمانداز خودم رسیدم. دوتا از چشمانداز‌های خیلی مهم من که شاید به نظر خیلیاتون هیچی نباشه، بگه بابا این چشمانداز به حساب نمیشه، من امروز بهشون رسیدم. و من زمان بچه بودم دوست داشتم که، چون خیلی علاقه به مطالعه کردن کتاب داشتم، علاقه داشتم که مثلا چراغ مطالعه داشته باشم، علاقه داشتم مثلا ساعت رومیزی داشته باشم که الان کنار منه، اینجا گذاشتمش. و من تی این چند سال خودش بگم من اصلا نداشتمش و دوست داشتم داشته باشم. وقتی راهنمای من گفت که چشمانداز خودتونو برای من بنویسین، اهداف خودتون رو برای من بنویسین که طی 1-2 سال آینده میخوای به چه چیزی برسی، من گفتم این چشمانداز اصلا مگه میتونه چشمانداز باشه؟ ولی من نوشتم. ولی خدایش بگم طولی نکشید که من هر بار که من وارد هر مغازه‌ای میشدم، نه چراغ مطالعه پیدا میکردم، نه این ساعت رومیزی که زنگدار باشه من از خواب بیدار بکنه پیدا بکنم. و زمانی که من اینو تو چشمانداز آرزوهای خودم نوشتم، خیلی قشنگ برای من تیک خورد. و همون روز همون شبی که خریدم این چیزا رو، البته چراغ مطالعه یه نفر به من هدیه داد، ولی همینم بازم جز چشمانداز من بود و من بهش رسیدم. ولی ساعت رومیزی وقتی رفتم تو لوازم تحریری که من همیشه اونجا میرفتم برای خودم دفتر مداد خودکار میخریدم، یک دفعه جلوی چشم من ظاهر شد، اصلا اونجا گذاشته بود، در حالی که من هیچ وقت اونجا ندیده بودمش. و من یکی از اونا رو برای خودم خریدم. و همین نوشتن واقعا معجزه میکنه در رسیدن به چشمانداز. چون که من برای چشمانداز برنامه داشتم، گفتم که من میخوام این ساعت حتما داشته باشم. و خیلی قشنگ برای من تیک خورد. همون شب با راهنمای خودم تماس گرفتم و اظهار خوشحالیمو گفتم بهش که من به یکی از چشمانداز‌هایی که گفتی بنویسی من نوشتم و بهش رسیدم. و مطمئن باشیم دوستان، مطمئن باشین که هر کدوم از چشم‌اندازی که می‌نویسیم یک امید تازه‌ای در دل ما کم درآمدها روشن میشه که ما را از کم درآمدی هم نجات میده، هم باعث میشه که ما رشد بیشتری داشته باشیم. و همچنین زمانی که من چشم‌انداز خودم می‌نویسم، خیلی باعث رضایت من میشه. من ویکتوریا قبلا از خودم چندان رضایت نداشتم، فکر میکردم مثلا آرزوهای من خیلی کوچکه، ولی امروز میدونم که آرزوهای من همین چشماندازهای من هستن، هدفهای من، خواسته های من، رویاهای من همین چشماندازهای من هستن که من میتونم به اونا برسم. قبلا فکر میکردم مثلا حالا من درسته که یک پولدار به دنیا اومدم، ولی فقیر بزرگ شدم، چون ما تمام ثروتمون رو به یک دلایلی از دست دادیم، و فکر میکردم حالا فقیر شدم من نمیتونم چشم انداز داشته باشم به عنوان یک دختر فقیر. ولی امروز فهمیدم تو یک این برنامه کم درآمدان، فهمیدم که منم میتونم تو مسیر سبز بهبودی قرار بگیرم، فهمیدم که میتونم رشد بکنم، فهمیدم که میتونم چشم انداز داشته باشم و به تمام این چشم اندازهای خودم برسم. و دیروز که من سر جلسه یکی از اهدافم بودم، درسته که کار من ارائه نشد، ولی نقد و بررسی و تجزیه تحلیل کارهای دیگران استاد به من سپرد، گفت که تو واقعا حرفات تأثیر گذاره و من دارم از تو یاد میگیرم. وقتی یک استاد به خودش سالها استاد مدرک به قول دکترای داره، وقتی این حرف رو به من میزنه، یعنی اون موفقیت، اون چشمانداز رو در من دیده که من دارم به اون چشمانداز نزدیک میشم. و حتی این به برنامه به من نشون داد که باید در رسیدن به چشماندازت و خود تشویقم داشته باشی. درسته که دیشب کار من ارائه داده نشد، یعنی من فرصت پیش نیومد که من کار خودم ارائه بدم، ولی اگه مثل قبل بود میگفتم به کار من اهمیت داده نشد، به چشماندازم من دیگه به چشماندازم نمیرسم، ولی نه، اینجوری من به خودم گفتم که آفرین به تو بانو ویکتوریا که سر جلسه بودی، کار دیگرانو نظر ارزشمندی دادی، عیب های کارش اینجایی بود خیلی قصد خوشحالی برای اونا میشه و خوشحالی اونا یعنی خوشحالی من. و زمانی که من خود تشویقی میکنم، چشمانداز خودم خیلی روشنتر میبینم، آینده خودم خیلی درخشانتر میبینم. وقتی من تو دای من یه دفتری دارم به اسم دفتر شکرگزاری و سپاسگزاری، من میام چشمانداز خودم، حتی برای رسیدن به ممنون از دوست وقت نگهدار، وقت براتون طلا، وقتی من میام چشم انداز خودم به صورت سپاسگزاری می نویسم، خیلی قشنگ می بینم که من به اون چشم انداز دارم نزدیک میشم. و حتی یکی از چیزایی که من خودش بگم کوچکترین چیز شاید به نظر بیاد، همین من لینک کلیولند رو پیدا نمی کردم، واقعا نمیدونستم، به هر کس میگفتم ما نداریم، یا هر که یکی از دوستان هر کاری کرد به هر طریقی، نه طریق ایتا، نه طریق واتساپ، حتی از پیام ساده میگفت هر کاری میکنم برای تو اصلا نمیاد، ارسال نمیشه. میگفتم من حتی دوست دارم تو این فری کنفرانس، چون که تعریفش از یاران عمل کردم شنیده بودم، دوست داشتم فقط حضور داشته باشم. وقتی این بنده خدا گرداننده، ماشی گرداننده با من تماس گرفت که گفت به عنوان تجربه دهنده و سخنران میتونی اونجا باشی، چون من تو دفتر سپاسگزاریم نوشته بودم که خدای سپاسگزارم که من در فری کنفرانس کلیولند یک روز تجربه دهنده خواهم بود. و خیلی قشنگ امروز بگم تو این فری کنفرانس اولین روزیه که من اینجا حضور دارم به عنوان تجربه دهنده. و بهتون میگم دوستان، چشم انداز خودتون رو به صورت سپاسگزاری بنویسید که انگار بهش رسیدین. من امروز یاد گرفتم که چشم انداز خودم رو به صورت طوری بیانش بکنم که انگار بهش رسیدم. و امروز زمانی که چشم اندازم رو برای یاران عمل کردم، خدا من تا الان 5 تا یار عمل کرد دارم، خدا برکت بده، از روزی که وارد یو ای شدم من کمتر از 5 تا یار عمل کرد نداشتم. خدا رو شکر همین نام باعث موفقیت من شده، باعث شده که من از اون شرم بیدلیل بیرون بیام و راحت صحبت بکنم. و خیلی قشنگ چشمانداز خودم رو چجوری براش میخونم، خدای شکره که مثلا ماشین لوکس قشنگی دارم، خدای شکرت که خدای تو به من علم و آگاهی خودت داره ارائه میدی، خدای شکرت که من مثلا نقاش بی نظیری هستم، یا هر کاری که دوست دارم، تمام آرزوهای خودم، چشمانداز خودم رو به صورت سپاسگزاری دارم میگم. و اینها باعث موفقیت من شده. من یادم میاد یکی از اهدافم این بود که قبلا مثلا دبیر بشم، یک دبیر موفق بشم. اگه مثل قبل بود، مثلا من با سر کله خودم پیش میرفتم و اگه تو از امتحان عقب میموندم، خود سرزنشگری می اومد سراغم، ولی امروز من میام نامه به خدا می نویسم برای چشم اندازهای خودم، میگم خدایا هر چیزی که میدونی باعث موفقیت من میشه همونو یعنی کاری کن که من بهش برسم، ولی جویی هست که من باعث میشه که حال احساس من خراب بشه، من تو اون زمینه موفق نشم، خودت کاری کن که در دیگه ای از موفقیت بر روی من باز بشه. یادم میاد که چند روز پیش من واقعا امتحان استخدامی داشتم، من فکر کردم امتحان من جمعه هستش، در حالی پنجشنبه بود. حالا کار خدا رو نگاه کن، من تو انجمن جلسه حضوری کم درآمدان، من اونجا منشی اداری بودم و اونجا با خدمت انجام میدادم، همون روز ما تا ساعت 11 شب اونجا خدمت انجام دادیم. زمانی که مرخص شدم از اونجا دیگه رفتم کافینه، تعطیل بود. پیامکی که برای من برای اینکه بتونم اون برگه رو بگیرم برم سر امتحان متاسفانه دیر اومد و امتحان ساعت 7:30 بود و من اگه میرفتم به اونجا همه جا تعطیل بود و من نمیتونستم برگه که سر امتحان میبرم امتحان بدم و نمیتونستم همراه خودم ببرم، و این واقعا خواست خداوند بود و مطمئنم که خداوند چشمانداز من امروز اینقدر چشمانداز دارم که میتونم به همشون مطمئنم که خواهم رسید، چون که من در امیدی برای من باز شده. من قبلا واقعا نقاشی میکشیدم برای دیگران وقت میذاشتم، ولی امروز همین برای من شده یک چشمانداز عالی که من در این جهان میتونم یک نقاش بی‌نظیر باشم و هر روز برای خودم و در راسته اینکه یک نقاش بی‌نظیر باشم هر روز دارم تمرین رو تکرار میکنم و توی این مسیر ثابت قدم خدا شکر هستم. حتی تصمیم گرفتم روی جایی که مثلا زمانی که زلزله اومد اتاق منو شکاف داد، گفتم بیا اینجا خیلی قشنگ زندهش کن، نقاشی بکش، چرا بخوای بترسی و این شکافه باعث ترس در تو بشه. و همین شد که من این دیوار رو ترمیم بکنم و روش نقاشی بکشم و امروز باعث شده که من این چشماندازی که دارم مثلا به عنوان یک نقاش، من میگم یک نقاش بی‌نظیری در جهان خواهم شد و این جزء چشمانداز منه. و هر کس در ردیف زندگی خودش در این جهان میتونه اثر ارزشمندی در جهان از خودش باقی بذاره. با چی؟ با چشمانداز. اینم بگم اگه انسانی در زندگی چشماندازی نداشته باشه، اون انسان برنامه نداره، اون انسان کورخرده، اون انسان انسانیه که از انسانیت آگاهی نداره، بلکه یک زندگی که زندگی نمیشه گفت، میشه گفت تحمل کردن در زندگی هستش، یعنی شناخت کامل از زندگی نداره. و یک انسانی موفق میتونه در زندگی باشه که چشمانداز داره، برنامه داره برای زندگی خودش، برای عمر خودش، برای زمان خودش، برای لحظه لحظه زندگی خودش برنامه داره، برای مسافرت رفتنش، برای اینکه روی افکار خودش در لحظه زندگی بکنه، همه اینا برنامه داره. درسته ما خیلی وقتا چون که در گذشته چیزایی که به ذهن ما تزریق شده، همین بیماری کم درآمدی، یک روزه به ما تزریق نشده، تا این چندین سال به ما تزریق شده، ولی زمانی که من میام این آشغال‌ها رو از ذهن خودم بیرون میکنم و سعی میکنم با تمرین تکرار در لحظه باشم، خیلی قشنگ تصویرسازی من نسبت به آینده من و نسبت به چشمانداز من خیلی روشنه، خیلی روشنه. و من زمانی که مراقبه میکنم، مدیتیشن میرم، میتونم چشمانداز خودم اونجا ببینم. و خیلی قشنگ یکی این مثال تازه و زنده بگم، شب قبل از اینکه من سر جلسه کلاس قدم برم، من مراقبه میکردم یادم میاد، و خیلی قشنگ این ساعت رومیزی همونجا تو مراقبه به من نشون داده شد. و زمانی که من رفتم سر کلاس قدم اونجا مشارکتش کردم، زمانی که سر کلاس قدم رفتم به لوازم تحریر، این ساعت اونجا دیدم و من خریدم. نگاه کن، همون تصویرسازی ذهنی باعث شد که من این ساعت ببینم جلوی خودم، یعنی خداوند خیلی قشنگ این ساعت اونجا نقاشی کشیده بود و برای من ویکتوریا گذاشته بود و من خیلی قشنگ اونو خریدم برای خودم. دوستان، هر چشماندازی را دارین برای خودتون بنویسین و اون چشمانداز رو به زیبایی در موقع مراقبه کردن، موقع مدیتیشن روشنش بکنین. این هیچ چیزی مطمئن باشین که در این دنیا غیر ممکن نیست. زمانی که ادیسون رو نگاش میکنم، معلم گفت که این یک دانش آموز کودنه، به درد هیچی نمیخوره، و مادرش که یک مادر نمونه بود، روح شاد، اون نامه را چه کار کرد برای اینکه پسرش موفق بشه، برای اینکه پسرش تصور نکنه تصویر ذهنیش از آینده تاریک و تیره و تار نباشه. گفت که معلم تو گفته تو یک انسان نابغه هستی و مدرسه ما برای تو کوچکه. و ببین تعبیر اون مادر نمونه چی بود، تعبیر اون نامه که کودن نوشته بود اینجا، ممنون از دوست، وقت نگهدار، وقت برا طلا. اینجا چیکار کرد؟ به روش درست برای فرزندش تغییر داد و خیلی قشنگ اونجا ادیسون با تمام تلاشاش که داشت و اونجا پذیرفت که یک انسان ارزشمند هست. واقعا معلم یه چیزی هم راست گفته بود، یعنی ببخشید، یعنی گفته بود کودن، ادیسون کودن نبود، اون مدرسه افرادی که توش کار میکردن به نظر من کودن بودن، چون یک انسان نابغه رو نتونسته بودن تشخیص بدن. و مادر این آدم خیلی نابغه بود که فرزند خودش رو تشخیص کرد که میتونه موفق باشه. اگر این ایدیسون به عنوان یک انسان مخترع بزرگ جهان برق اختراع نکرده بود، من و شما الان چجوری با هم میتونستیم ارتباط برقرار کنیم؟ از طریق همین برق امروز تکنولوژی پیشرفت کرده، ما گوشی های لمسی داریم، هوشمند داریم که میتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. به نظر من اگه این برق نبود، ارتباط ها هم خیلی کمرنگ میشد و ما نمیتونستیم به رشد و پیشرفت برسیم. مثلا من و شما اگه میخواستیم به خارج یا هر جایی به هر شهر سفر کنیم، باید پیاده میرفتیم دیگه، حتی ماشین هم شاید اختراع نشده بود. و بابت همین خدا رو شاکرم که خداوند منو در این برنامه قرار داد که من رشد بکنم و برای خودم چشم‌اندازی داشته باشم و بدونم منم به عنوان یک انسان در این جهان هدفی دارم و بی هدف آفریده نشدم. امروز من در جملات مثبت خودم برای یار عمل کرد خودم فرستادم که خداوند منو بی هدف خلق نکرده، منو آفریده تا یک انسان موفق در این جهان باشم و یک رد پای بسیار ارزشمندی برای هم نوع خودم، برای نسلهای آینده بر جای بذارم، با هنر خودم، با استعداد خودم، با چشم‌اندازی که خداوند در ذهن من تصویرسازی زیبایی و روشنی را برای من قرار داده. و همین چشم‌انداز زندگی منو روشن میکنه، همین چشم‌انداز باعث شده که من امروز برای خودم برنامه در زمینه‌های مختلف داشته باشم. مثلا من چشم‌انداز تفریح داشته باشم، همش به قول تو کار خودم رو غرق نکنم که خودم رو خسته بکنم. به قولی چشم‌انداز به من داده که در کسب و کارم موفق باشم، چشم‌اندازی به من داده که تو حوزه های وقت برای خانواده خودم داشته باشم، وقت با دوستان خودم وقت بگذرونم، با افرادی وقت بگذرونم که آگاه هستن، نه افراد سمی و مضر که منو از اهدافم دور میکنن و باعث میشن که من پیشرفت نکنم. من وقتی به گذشته خودم باز میگردم، میبینم افرادی بودن که باعث می شدن که من، درست من غیبت نمی کردم، همین که سرمو تکون می دادم بله یا نمی گفتم، همین یعنی غرق شدن تو غیبت، همین یعنی عمر خودم رو تلف کردن، همین یعنی چشم انداز خودم رو سوزوندن. مثل یک جنگلی که در نظر بگیرین سرسبز، دشتی که سرسبز، آتش می زنن چجوری به بر بیابون تبدیل میشه؟ چشم انداز من اینطوری داشت می سوخت و از ذهن می رفت. من خودم رو کم ارزش می دیدم، چون فکر می کردم فقیرم و نمی تونم رشد بکنم. ولی امروز فهمیدم که من یک انسان ارزشمند هستم، من چشم‌انداز هستم، به قول چشم‌انداز دارم. همین چشم‌اندازها زندگی منو روشن کرده، باعث شده که من سرزنده بشم، باعث شده که من از ساعت 2 شب که بیدار میشم برای خودم برنامه داشته باشم، به قول سعی میکنم شب زودتر بخوابم، حتی زمانی که شب مادرم بیداره بهش خدمت میکنم. خدمت من امروز خیلی پر ارزش شده، باعث شده عشق بلا عوض شده. و حتی همین چشم‌انداز باعث شده که من ارزش‌های فردی برای خودم قائل بشم، ایده‌های ناب به ذهن من برسه. زمانی که من ایده‌های ناب به ذهن من میرسه، من دیگه مثل قبلا نیستم که به قولی قلم به دست باشم، ولی تو مسیر دیگه ازش استفاده میکنم. امروز من لحظه به لحظه قلم به دست هستم، هر جا که میرم یه دفتر یادداشت کوچولی برای خودم دارم که دورشو گذاری مینویسم، چشم‌اندازم رو یادداشت میکنم. یک ایده به نظرم برای چشم‌اندازم میرسه، خیلی قشنگ اون چشم‌انداز برای خودم، اون ایده رو برای رسیدن به چشم‌اندازم مینویسم. مثلا من میخوام اگه توی یک کاری موفق بشم چیکار میکنم؟ اون ایده‌ای که به ذهن من اومده خیلی قشنگ یادداشتش کردم، مثلا میگم ویکتوریا تو از این مسیر برای رفتن به اهدافت حرکت کنی، راحتتر میتونی به روش آسونتر به اهدافت برسی. ولی زمانی که من یک ایده ناب به ذهنم میرسه ولی من اینقدر ناآگاهم و برای چشمانداز خودم ارزش فردی قائل نیستم، اون ایده از ذهن من میپره و دیگه به ذهن من نمیرسه. ممنون از دوست، وقت نگهدار، وقت براتون طلا و خیلی ممنونم، خیلی ممنونم که این فرصت به من دادی. و اینو بگم راجع به چشمانداز، برای خودتون چشمانداز داشته باشین و مطمئنم که دارین و اونا رو یادداشت کنین و با عشق براش قدم بردارین. مطمئنم شما یک انسانهای پیروز هستین که اینجا حاضر هستین. متشکرم که منو شنیدین. بهترین های خداوند نصیبتون بشه و چشماندازتون به خاطرات شیرین براتون تبدیل بشه. متشکرم از من تمام.
الهی آمین. ممنونم خانم ویکتوریا، از شما تشکر میکنم و بابت تجربه های عالیتون. دوستان شمارتون رو تو صفحه سر درخواست کردن، اگر ممکنه شماره رو بذارین تو صفحه و ضبط هم متوقف میکنم.
سلام و درود، صبح همگی به خیر. سپاسگزار خداوند هستم بابت این لحظه. ممنون از خانم ویکتوریا بابت تجربه فوق العاده عالیشون. خدمت عرضم که من تو سفرم، الان دارم تو ماشین کنار جاده نشستم. بعد حالا اگر که تمرکز نداشتم دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید. خدمت عرضم که از خدا میخوام کمکم کنه بتونم تجربه این دو سه سالی که توی یو ای بودم و با شما در میون بذارم و بتونم به یک نفر کمک کنم. خدمتتون عرض کنم که من همیشه چشمانداز خالی رو نمیارم توی ذهنم جا بدم. من همیشه چشمانداز با هدف قاطی میکنم و همیشه وقتی هم که میخوام بگم میگم چشمانداز و اهداف. وقتی چشمانداز خالی باشه فقط شما میخوای یه آرزو بکنی و اهداف پشت سرش رو نگاه نمیکنی. توی مسجد شب داشتم میومدم و با دوستم داشتم بحث میکردم، صحبت میکردم در مورد تحولات این چند روز دلار و اتفاقات این چند روزه که رفت بالا. من شغلم یه شغل دلاریه و خیلی دلار روی شغل من تأثیر داره و خیلی اهمیت داره. بعد خدمت آوردم که گفت به دوستم، گفتم خیلی خوشحالم، خیلی حالم خوبه، اولین باریه که من دلار میره بالا و حالم بد نیست، احساسم بد نیست. واقعا یکی از چشماندازه من وقتی اومدم توی یو ای این بود که توی شغلم، توی کسب و کارم، وقتی که اتفاقات پایین و بالا میفته من اینقدر استرس نگیرم، اینقدر نگران نشم، اینقدر حالم بد نشه. و یکی از چشماندازایی که بود که من داشتم و دوست داشتم همیشه بخندم، همیشه تو شغلم حالم خوب باشه، همیشه احساس خوب باشم و این اتفاق الان افتاده. ولی این چشم انداز مستلزم 3 سال هدف گذاری بود. توی کسب و کارم هدف گذاشتم، توی شغلم هدف گذاشتم و یه این مسیر الهامات خیلی زیادی به من شد واسه یه این چشم اندازه. خیلی وقتا باورتون نمیشه، من وقتی میرم آهن میخرم، آهن فروش پشت سر من آهن میخره، میگه شما وقتی میای آهن میخری یه چیزی میدونی. دقیقا وقتی آهن شروع میکنی 10 تن 20 تن نمیدونم یه مقداری که برای کسب و کارت میخری، 4 روز بعد شروع میکنه به آهن بالا رفتن، گرون شدن، به جایی وصلی، به جایی با بالاها در ارتباطی. میگم نه بابا، من نه به جایی وصلم نه به جایی ارتباط دارم، ولی حس میکنم اینو. واقعا این الهامات به من میشه، این نتیجه چشمانداز درسته، نتیجه هدف گذاریه. وقتی که چشمانداز درست داشته باشی، وقتی که هدف گذاری درست داشته باشی، بهت الهام میشه که الان باید چی کار بکنی. بهت پیام رسونده میشه، مثلا یه جایی نشستی یه اتفاقی میفته، یکی میگه آقا قراره این اتفاق بیفته، قراره نمیدونم گرون بشه، یا این اتفاقات سیاسی بیفته و همون لحظه بهت الهام میشه و اون کتاب و اون کار رو انجام میدی و بعد توش موفق میشی. من از این موارد خیلی توی زندگیم، توی کسب و کارم، توی محیط کاریم و توی تجربه های حوزه های مختلف زندگیم داشتم. من نزدیک 3 سال توی یو ای ام و خدا رو شکر فکر میکنم به 60-70% از چشماندازان به اهدافم رسیدم و بابت این خدا رو خیلی سپاسگزار میشم. زندگی من 2 بخشه، یه بخش قبل از یو ای و یه بخش بعد از یو ای. من قبل از اینکه وارد یو ای بشم خیلی اطلاعات و دانش داشتم، خیلی از این کتابای زرد و مطالعه میکردم، مثل نمیدونم بنویس تا اتفاق بیفتد، کتاب راز، یه کتابی بود مثل سنگ فرش خیابانها از تلاس، نمیدونم قورباغه رو قورت بده، تابلوی آرزو بنویس، نمیدونم باشگاه پنج صبحی ها، تمام اینا رو من مطالعه میکنم، ولی هیچ وقت تو زندگیم عملی نمیشد، هیچ وقت تو زندگیم اتفاق نمیافتاد. و همیشه میگفتم بابا من که انقدر تلاش میکنم، انقدر مطالعه دارم، انقدر دارم مینویسم، ولی چرا اتفاق نمیافته؟ این نوشتن چشمانداز یه بخشی از برنامه بود که من مینوشتم، ولی قسمت های بعدیشو هیچ وقت اجرا نمیکردم، هیچ وقت قسمت های بعدی رو عملی نمی کردم، تا اینکه اومدم توی یو ای و یاد گرفتم که خدمت آرزم که چی کار بکنم که به اون بخشا برسم. یو ای به من یاد داد که چجوری به چشم اندازام برسم، یو ای به من یاد داد که چجوری به اهدافم برسم، و یو ای اصلا زندگی منو متحول کرد. من همیشه هشتم گرو نو هم بود، هیچ وقت پول نداشتم، همیشه بدهکار بودم، با اینکه فکر مثبت داشتم، انرژی مثبت میدادم، نمیدونم خیلی از این کارهایی که توی این کتابای زرد میگفتن انجام میدادم، ولی هیچ وقت اتفاق خاصی تو زندگیم نمیافتاد، هیچ وقت اتفاق عملی تو زندگیم نمیافتاد، تا اینکه اومدم توی برنامه یو ای و شروع کردم اصول ساده و اولیه یو ای رو اجرا کردم. هیچ کار خاصی هم انجام ندادم، فقط اون اصول اولیه رو انجام دادم. اومدن بهم گفتن آقا زندگی تو طول روز 5 تا حوزه داره: حوزه کسب و کار، مراقبت از خود، بهبودی، تفریح، و مهمترین حوزه که بعدها بعد از یه مدت توی یو ای بودن فهمیدم حوزه چشم انداز. من این حوزه چشم انداز روزهای اول که اومده بودم توی یو ای خیلی سرسری میگرفتم و فکر میکردم اینه که فقط بیام بشینم آرزوهامو بگم، یکی دو کلمه از آرزوهام حرف بزنم و برم، و بعدها فهمیدم که مهمترین حوزه تو طول روز من حوزه چشم اندازه. یعنی حوزه چشم اندازه رو بردم توی رأس، توی صدر حوزه هام، و گفتن که چشم اندازه من امروز و 5 سال دیگه و 4 سال دیگه چیه، و هدف گذاری روزم رو بر اساس اون چشم اندازم گذاشتم. یعنی اومدم گفتم که خب من میخوام توی قسمت مثلا مراقبت از خود به چشمانداز بدن سالم، بدن قوی، بدن شاد برسم، حالا بیام هدف گذاری روزانم و نسبت به اون حوزه تو طول روز انجام بدم که امروز باید ورزش بکنم، امروز باید چی کار بکنم که بتونم به اون چشمانداز اصلیه برسم. و شروع کردم با یارای عمل کردیم قسمت چشمانداز رو قوی کردم تو طول روز. خیلی این قسمت چشمانداز توی اون 5 تا حوزه بچه های یو ای کم رنگ شده و زیاد در موردش به قول معروف بحث نمی کنم، و یکی از دلایلی هم که به اهدافشون نمی رسن، یکی از دلایلی که به آرزوهاشون نمی رسن همینه که این حوزه چشم انداز روزانه کار نمی کنن و فکر می کنن که این حوزه چشم انداز مال اینه که آقا تو طول سال یه بار دو بار بیان بنویسن و یه چند بارم بیان از روش بخونن، روخونی کنن، و این خودش مستلزمه اینه که آقا به اون اهدافشون میرسن، به اون چشم اندازشون میرسن، که اینو من شروع کردم توی یو ای انجام دادن و خدا رو شکر به خیلی از این چشم اندازام رسیدم. خدمتتون عرضم که یه بخشی هست توی یو ای اینه که آقا من بفهمم این چشم اندازه چقدر مهمه. نوک پیکان یو ای چشم اندازه. من میرم قدم کار میکنم برای اینکه به چشم اندازم برسم، میرم جلسات یو ای برای اینکه به چشم اندازم برسم، میرم تو طول روز هدف گذاری میکنم برای اینکه بتونم به این چشم اندازم برسم، میرم تمام این کارا رو میکنم که بتونم چشم اندازمو واقعی کنم. مهمترین قسمت یو ای به نظر من نوشتن چشم انداز و کار کردن چشم انداز و تعیین اهداف واسه یه چشم اندازه. حالا این چشم اندازه چجوری بیایم بنویسیم؟ چشم انداز چیه؟ چشم انداز اصلا نوشتنش چجوریه؟ چشم انداز میگن آقا جایی که میخوای بری، آینده روشن و مطلوب از جایگاهی که میخوای داشته باشی، جایی که میخوای 5 سال دیگه باشی. من زیاد چشم اندازامو طولانی مدت نمی کنم، 20 ساله و 10 ساله و 15 ساله، میگم آقا 5 سال دیگه من میخوام کجا باشم. چشم اندازه وقتی میخوای بگی باید حست خوب باشه، حالت خوب باشه، لذت ببری، بهت انگیزه بده. مثلا میخوای یه چشم انداز بنویسی توی حوزه مراقبت از خود، یه بیانیه واسه این چشم انداز مینویسی که آقا من دلم میخواد یه بدنی سبک داشته باشم، پر انرژی داشته باشم، سالم داشته باشم، هر روز صبح با یه بدنی سالم و پر لبخند بیدار شم و نفس بکشم. این میشه بیانیه یه چشم انداز. این چشم انداز تا تبدیل میشه به اهداف روزانه. باید یه سری کارها رو دنبال بکنی تا به این چشم اندازه و به این چشم اندازه که میخوای برسی. مهمترین قسمتش اینه که بدونی توی آینده میخوای چی کار بکنی، بدونی میخوای کجا برسی. حالا از بچه هم درخواست میکنم کسایی که توی این قسمت به قول معروف تجربه دارن از این بیانیه چشم انداز، دوستایی که میتونن تجربه به ما بدن، تجربه هاشون رو بگن که ما توی حوزه های مختلف میتونیم چه چشم اندازایی بنویسیم. دوستایی هستن که توی این قسمت تجربه داشته باشن به ما کمک بکنن؟ آقا بهزاد کسی هست که حالا علامت گذاشته باشه از تجربهش بتونیم استفاده کنیم؟ آقا بهزاد بچه ها رو میتونی مایکاشون رو باز بکنی؟ کسایی که چشم انداز توی بیانیه چشم انداز تجربه دارن به ما بگن تجربه هاشون رو.
بله چشم، من مایک دوستان رو باز میکنم. آقا احمد بفرمایی. آقا احمد مایکتون باز، اگر صحبت نمی کنین که نفر بعدی رو بر. آقای حسین بفرمایید.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسین و کم درآمد هستم. تشکر میکنم از بهزاد عزیز و دوست تجربه دهندمون حمید آقا. ببینید من یه کلیپی چند وقت پیش دیدم که میگفتش که مثلا تو 70 سالگی نه همسرت به دردت میخوره، نه بچهات به دردت میخورن، نه خواهر برادر. تنها چیزی که میتونه بهت کمک کنه تو 70 سالگی عضلات قویته، که بدنت سالم باشه، عضلاتت قوی باشه. این شد برای من یه چشمانداز که آقا من چیکار کنم تو 70 سالگی عضلاتم قوی باشه. بر اساس همین چیزی که حمید آقا، بر اساس این چشمانداز یه برنامه روزانه نوشتم، رفتم یه باشگاه. این جریان مثلا مال 3-4 ماه پیشه، رفتم باشگاه ثبت نام کردم. تقریبا هفته 5 روز صبح زود میرم باشگاه، یه ساعت و نیم تمرین میکنم. خب اون چشم اندازه بود، این اقدامه. حالا اون چشم اندازه به چه درد من خورد تو باشگاه رفتن؟ همه باشگاه رو میرم، 90% اوقات صبح که میخوام از خواب بلند شم دلم نمیخواد باشگاه برم. وقتی باشگاه میرم دلم نمیخواد تمرین بکنم، سخته، باید فشار بیاری، عرق بکنی، زور بزنی، بدنه درد میگیره. ولی چون چشم انداز دارم، اون چشم اندازه این انگیزه و امیدو به من میده که تو باید اگر قرار تو 70 سالگی بدن سالمی داشته باشی، امروز باید براش تلاش بکنی. حالا این یه مثال دم دستی بود راجع به سلامتی و مراقبت از خود و ورزش کردن. شما اینو تو حوزه کسب و کارم، من چشم انداز میذارم، خیلی موقع خسته میشم، خیلی موقع ناامید میشم، ولی چون چشم انداز دارم مثل همین ورزشه، به زور از خواب بلند میشم، به زور میرم تمرین، به زور وزن نمیزنم. ولی همین که شروع میکنم انجام دادن، دیگه هیچ زوری توش نیست، خود کارا روتین پیش میره. در صورت این تجربه من بود، یه تجربه نمه دستیه که برای مراقبه. حالا مثلا برای کارهای پولی شاید ما بگیم برای همه جا پول نداریم، ولی کارهایی که نیاز به پول نداره، مثل سلامتی، مثل خانواده، مثل مراقبت از خود، مثل نمیدونم گپ زدن، پیاده روی کردن با خانواده، اینا هم میتونه تو چشم اندازه بهبودی باشه. حالا مسئله مالیشو که حمید آقا مفصل تر داره صحبت میکنه. ممنون که بذار جان به من وقت دادی.
حسین آقا صداتون برای ما قطع شد.
گفتم خدافظی کردم به زوجا.
ممنون، تشکر. دوست بعدیمون رو باز میکنم، بفرم. آیدیا هانی.
صبح همگی به خیر، امیدوارم روز خوبی شروع کرده باشیم. من تجربه خودم رو میگم و چیز زیادی ندارم، با همینی که هست دارم پیش میرم و خیلی هم به خودم افتخار میکنم، چون با دانشی که داشتم شروع کردم. یعنی نذاشتم که دانش کامل شه و قصه‌ی متوجهشم بعد شروع کنم. همونی که بود و همون شروع کرد. خب برای چشمندا 4 قسمت نوشتم که راحت‌تر متوجهشم. باید چه کار روی انجام بدم؟ یکی مالی بود، ارتباطی بود، سلامتی و معنوی. تو این 4 قسمت همونجوری که گفتن اهداف نوشتم. اول پیدا کردم که چیا رو میخوام به دست بیارم. چه چشم اندازی دارم و قسمتش کردم داخل حوزه ها و بخشش کردم. انگار میگفتن که تو چشم انداز زندگی کن. اینجوری نیتم این بود که تو چشم اندازم زندگی کنم. یعنی داخل حوزه ها بخشه. یه ساعت مشخصی فقط برای نوشتن چشم انداز باشه. یعنی نباشه جدا از حوزه های من. این برای من نمیدونم بقیه چجوری دارم میدونم و تقریبا هفتگی اینا رو زدم. که سخت به خودم نگیرم. اگر برای یک سال آینده یا 2 سال 3 سال دارم چشم انداز می نویسم، اما هفتگی پیگیری کنم. هفتگی دستاوردامو ببینم. اینجوری هم انگیزم بالاتر می رفت. هم این که ریز ریز می شد. انگار اون لقمه بزرگ نبود که بخوام یه بار قورتش بدم. خب از لحاظ ارتباطی خب خیلی چشم انداز داشتم که هم از لحاظ اجتماعی باسه مهمتر از همه ارتباط با خودم بود. یعنی این یه چشم انداز قوی برام بود که هانیه یه فرد دوست داشتنی برای هانیه بشه. و تو این مورد یه تمریناتی با یه جلساتی، این جلسه که نمیتونم بگم کارگاهی، آشنا شدم پیدا کردم و در طول روز روزانه نیم ساعت وقت میذارم و هفته تقریبا یه ساعتی در هفته دارم وقت میذارم برای این. سلامتی همچنین گذاشته بودم که وزنم مثلا 2 کیلو کم شه. خب برای این چه کاری میتونم انجام بدم؟ میتونم در طول روز آب بیشتری بخورم، میتونم با هوشیاری غذامو میل کنم، تغذیه‌ای که دارم میخورم اون لحظه با هوشیاری باشه. اینا چیزایی هست که نوشتم و داخل حوزه‌ها گذاشتم. معنوی گذاشتم مدیتیشن. احساس کردم که صدای ذهنم خیلیه و این تصمیماتی که میخوام بگیرم یک کوچولو توشون ایراد ایجاد میکنه. پس مدیتیشن رو نوشتم. خیلی هم سخت نگرفتم. روزانه 10 دقیقه و این دستاورد رو هفتگی بررسی میکنم. همچنین مالی احساس کردم که تمرینات بیشتری تو این کاری که دارم انجام میدم اگر داشته باشم، یعنی روزانه 1 ساعت وقت بذارم در هفته 7 ساعت، میتونم برداشت بهتری، یعنی به اون چشم اندازی که خودم نوشتم نزدیک تر شم. اگر چشم انداز من اینه که تدریس آسفایی میکنم. خیلی ممنون، سپاس.
مرسی، درود از شما. ممنون از حسین آقا و خانم هانی. آقا اگه میخوای چشم انداز بنویسیم، ما میخوایم یه کمی کارگاه امروز رو ساده بذاریم که یه کمی سخت نباشه. خدمت عرضم که اگه میخوای ببینی چشم اندازه توی حوزه های مختلف چیه، یکی از تمریناش اینه که چشماتو ببندی به مدت 10 ثانیه 15 ثانیه خودتو تصور کنی توی 5 سال آینده چی هستی، کجا هستی، چی کار داری میکنی. مثلا تو قسمت مالی، آقا من دلم میخواد که تا یه 5 سال آینده یه کارخونه داشته باشم، یه برند شناخته شده‌ای باشم، کیفیت محصولاتم فوق‌العاده باشه، کارگران به هم افتخار بکنن، مشتریان با رضایت از من یاد بکنن، من یک رهبر و یک مسیر بزرگ داشته باشم. اینو میای چشم‌انداز رو توی اون 7-8 ثانیه واسه خودت ترسیم میکنی. چشم‌انداز باید واقعی باشه، باید الهام بخش باشه، باید حالتو خوب بکنه. توی هر 5 تا حوزه باید بیای همچین چشم اندازایی واسه خودت ترسیم کنیم. تو حوزه بهبودی و خدمت همینجور، توی حوزه مراقبت از خودت همینجور، تو حوزه کسب و کارت همینجور، و توی حال حوزه تفریح که اینکه آقا میخوای چه تفریحایی داشته باشی، چه لذتایی ببری، کجاها بری، یه چشم انداز واضح و روشن داشته باشی و یه چشم انداز واقعی، و بعد بیای اینو تبدیلش کنی به اهداف. مثلا تو قسمت کسب و کار، آقا میخوای یه برند باشی، یه کارخونه باشی، تا 5 سال دیگه تو چجوری میتونی برند باشی، تو چجوری میتونی کارخونه باشی. حالا کسایی که کسب و کار دارن، کسایی که کارمندن، هر کسی به نوبه خودش یه مبلغ درآمدی رو میاره واسه خودش یه هدف میذاره، میگه آقا من میخوام تا 5 سال آینده به این مبلغ برسم، به این جایگاه برسم، و شروع میکنه به هدف گذاری. و برای اینکه حال دلم خوب باشه میخوام این خونه رو داشته باشم، برای اینکه حال دلم خوب باشه میخوام این ماشین رو داشته باشم، برای اینکه حال دلم خوب باشه احساسم خوب باشه میخوام این مکانه رو برم، این تفریحه رو برم. فقط باید واقعی باشه. من یه دوستی اومد روز اول به من گفت بیاید آقا غیر واقعی یارم بنویسید. بعدا این ذهنت قبول بکنه این که بیا یه چشم انداز یه سری اهداف سخت و دست نیافتنی برای خودت بذاری، اصلا ذهنت نمیپذیره. من روز اولی که اومدم گفتم که دلم میخواد درآمد ماهیانه مایی 4-5 میلیارد داشته باشم، اصلا ذهنم شروع کرد به دریوری گفتم به هم، گفت برو بابا چی میگی، اصلا تو ذهنت قبول نمیکنه. بعد اون چشم انداز، بعد اون اهدافی که مینویسی واقعی باشه، ملموس باشه، تو بتونی بهش دست پیدا بکنی و بتونی اون اهدافتو داشته باشی. حالا کسی توی قسمت بهبودی میتونه یه چشم انداز به ما بگه، توی قسمت بهبودی خدمت میتونه یه چشم انداز به ما بگه که ما تو طول روز چه هدفهایی میتونیم داشته باشیم که به اون قسمت بهبودی رو برسیم؟ دوستی هست یه تجربه توی این قسمت به ما بده؟ آقا بهزاد یکی از دوست داره مایکشو باز کن تا مشارکت کنه.
باشه چیم فکر کنم خودتون هم دسترسی دارین مایک هم به ترتیب باز کنم؟
بله بله
بفرمایی خانم ماندان.
درود میگم به همه دوستان عزیز، سپاسگزارم از آقای بهزاد و گرداننده های عزیز خانم ویکتوریا، آقای حمید. چقدر امروز یعنی واقعا همون چیزی که ما تو فرهنگ خودمون هم داریم، میگه از خدا، از تو حرکت از خدا برکت، برای من چشم‌انداز امروز اینطوری معنا پیدا میکنه. یه دو روزی هست سفر هستم، یکم برنامه های بهبودیم رو جدی به اون جدیتی که حالا وقت خونه خودم هستم انجام میدم نداشتم. میخوام همین الان تازه تازه شو بگم. از خواب بیدار شدم، من معمولا ساعت 4:30 بیدار میشم، هی دیدم حوصله ندارم پاشم، حالا اینجا منزل پدرم، من سالها وقتی میام شیراز پا میشم و با کلی علاقه میام پیاده روی. دیدم هیچ انگیزه برای پا شدن و از خونه بیرون زدن ندارم. یهو یادم افتاد من دیروزم جلسه بهبودی رو شرکت نکردم. بهبودی بزرگترین چشم انداز فعلی زندگی منه، ولی من براش چه کاری انجام میدم؟ ابزارا رو دارم، قدم ها رو دارم، جلسه ها رو دارم و خدمت کردن رو دارم. به محض اینکه لباس پوشیدم از خونه زدم بیرون، بس شدم به فری کنفرانس، صحبت ها رو که شنیدم دیدم فقط کافیه در جهت آنچه که میخواهی اقدام و عمل کنی. یکی از بزرگترین چشم‌اندازهای من در زمینه بهبودی، حالا سوای اتفاقی که می نویسم و دلم میخواد برای خودم در حوزه های مختلف اتفاق بیفته، در بهبودی به ویژه دلم میخواد یه خدمتگذاری باشم که بتونم تجربه ها و اندوخته های حالا هم زندگیم رو، چون بالاخره نیم قرن زندگی کردم، کلی تجربه دارم، دانش دارم، ولی اینجا این دانشه برای من به ویژه در یو ای تبدیل به بینش شده و نگاه میکنم میبینم من در راستای این که سپاسگزارم علی آقا وقتتون پربرکت بشه، من در راستای بهبودی باید اقدام و عمل بکنم که بتونم یه روزی من هم جلسات بهبودی داشته باشم. حالا توی جایی که زندگی میکنم جلسه حضوری نداریم، با انقدر جاذبه بشم، دوستان جذب بشن، تعدادمون بیشتر بشه، بتونیم جلسات حضوری رو به اصطلاح استارت بزنیم. و لازمه اینه که من رو بهبودی فردی و شخصیم کار کنم، صبح بیدارشم، مراقبمو بکنم، ورزشمو داشته باشم و در نهایت جلسه وصل بشم. همین سه تا کارو که انجام دادم، پیام چشم‌انداز بود، پیام بهبودی بود. این خیلی تجربه همین دقیقه های مثلا این یه ساعت گذشتمه و فکر کردم که با شما به اشتراک بذارم. سپاس که منو شنیدید. من هم
مرسی فوق‌العاده عالی بود. یکی از کارهای دیگه ای که واسه چشم‌انداز باید بکنی، باید تصویر سازیش بکنید. حالا من یه تقلبم از دوران قبل یو ای هم میگیرم، اینی که باید تابلوی آرزوها داشته باشید، تابلوی چشم انداز باید داشته باشید، باید توی هر حوزه‌ای بدونی کجا میخوای بری، ببینی کجا میخوای بری، تا اون شوق و انگیزه توی تو به وجود بیاد. به طور مثال، مثلا چشم اندازه اینجوری براتون مثال بزنم، شما میخوای یه مسافرت تفریحی بری، بعد میگی خب کجا برم، پاشم برم شمال. خب این میشه چشم انداز، میخوام برم شمال چی کار کنم، از دریا لذت ببرم، از جنگل لذت ببرم، از کوه لذت ببرم، اکسیژن بگیرم، احساس خوب داشته باشم، شادابی داشته باشم، سرحالی داشته باشم. اینا میشه به صورت چشم انداز، یعنی یه چیزی که حال دلتو خوب کنه، یه چیزی که به تو انگیزه بده، یه چیزی که به تو احساس خوب بده که برای اون چشم اندازه بیای تلاش کنی. خب بعد وقتی که اینو مشخص کردی که میخوای کجا بری و دلیل این اونجا رفتنه چیه، یعنی یه چرایی باید داشته باشی واسه یه اون چشم اندازه که میخوام برم اونجا که چه اتفاقی واسه من بیفته، چه احساسی واسه من بیفته، میای تبدیلش میکنی به هدف. مثلا آقا من 2 ماه دیگه میخوام برم یه احساسات خوب، یه تفریح، یه شمال. توی این 2 ماه میای هدف گذاری میکنی، برنامه میچینی، آقا با چه ماشینی برم، ماشینمو ببرم میکانیکی، نمیدونم برم کارهای حالا اولیه رو انجام بدم، بعد حالا بر فرض مثال از هر شهری که هستی، اصفهان، تهران، نمیدونم از مشهد، از هر جا میخوای بری توی این شمال، باید بیای هدف گذاری کنی، بگی آقا من شب ساعت 12 حرکت میکنم، فردا صبح مثلا میرسم به میمه، 4 ساعت بعد میرسم به تهران، 5 ساعت بعد میرسم به خود شمال و شروع میکنم به لذت بردن. این چشم انداز و این مثالو میای توی همه قسمت ها، مثلا توی قسمت کسب و کار میگی من میخوام 5 سال دیگه تو کسب و کارم به فلان جایگاه برسم که اعتبار داشته باشم، مشتریای فراوون داشته باشم، کسب و کارم خوب باشه. بعد بیای اینو هدف گذاری میکنی، یه هدف 3 ساله، یه هدف 2 ساله، یه هدف 1 ساله، مثل همون میمه، دیلیجان، تهران، و باید این مسیر رو بری تا برسی به شماله. این باید یه مسیری رو طی بکنی تا برسی به اون اهدافی که توی چشم اندازت گذاشتی. حالا این هدف گذاریه میشه توی برنامه روزانت، میشه چک کردن با یار عمل کردی که آقا امروز من هدفم اینه که برای اینکه برسم به بدن سالم، برای اینکه برسم به یه بدن قوی، اینه که غذای سالم بخورم. رژیم غذاییم چی باشه؟ چه غذاهایی بخورم؟ روزی نمیدونم نیم ساعت ورزش بکنم، مدیتیشن داشته باشم، دعا داشته باشم. اینا کمک میکنه به روح و روان من تا بتونم به اون چشم اندازه که احساس خوب و حال خوب و حال دل خوب داشته باشم برسم. حالا میای اینو توی کسب و کار میذاری، این فرمولو میبری توی به قول معروف خدمت و بهبودی میذاری، این فرمولو میبری توی تفریح میذاری و شروع میکنی روزانه هدف گذاری کردن. و این داستان حوزه چشم انداز مال اینه که روزانه هدفاتو بیای ببینی. ما میایم زمان بندی میکنیم دیگه، میگیم آقا ما روز 8 ساعت میذاریم برای کسب و کارمون، نمیدونم 6 ساعت میذاریم برای مراقبت و خواب و استراحت، 1 ساعت میذاریم واسه تفریح، حداقل نیم ساعت، 1 ساعت بعد وقت بذاری برای چشم اندازات. بشینی یه گوشه، چشماتو ببندی، خودتو مجسم کنی رفتی به اون منطقه، خودتو مجسم کنی رفتی به اون سالی که میخوای این اتفاق بیفته و بیای براش هدف گذاری کنی. امروز برای رسیدن به چشم انداز 1 سال دیگه هم باید چی کار بکنم؟ یه کتاب بردارم بخونم، یه فایل صوتی گوش بدم، یه مشتری رو زنگ بزنم و شروع کنی هر روز یه اقدام کوچیک برای رسیدن به اهدافتون انجام بدی. این کاریه که تو طول روز من روزانه برای تمام اهدافم دارم انجام میدم. برای مراقبت از خودم انجام میدم، تو حوزه خانواده انجام میدم. من هر روز به خانوادم، به پدرم، به مادرم توی کارام هست که تماس بگیرم. این یکی از اهداف منه که هر روز انجام بدم که ارتباطاتم رو قوی بکنم. یکی از چشم اندازه من اینه که 5 سال دیگه ارتباطات من فوق‌العاده باشه و شروع کردم برای اینکه به اون هدف برسم هر روز، هر هفته این ارتباطات رو قوی کردم و الان ارتباطاتم با خیلی از اعضای خانوادم خیلی خوب شده، با دور و بریام خیلی خوب شده و اینو تونستم توی زندگیم بیارم. حالا اگر دوستی توی این قسمت تجربه ای داره، آقا بهزاد مایکشو باز کنه و یه تجربه هم توی این هدف گذاریه بهمون بده. آقا بهزاد، من خودم میتونم بچه ها رو یه شما دسترسی داریم فقط.
صبحتون بخیر، من باز کردم مایی که آقای مشتبه رو
مرسی.
شما هم دسترسی داریم.
درود دوستان،
آقا مشتبه
جانم، همه جان
بفرمایید.
آقا من متاسفانه دوست اومده ماشین هم و زده پایی اومده داره صورت جلسه ما. شما ادامه بده خودت با خدمت گذارا، من میام هم چنده.
آقا مشتبه بفرمایید.
درود دوستان، مشتبه هستم، کم درآمد اجباری، سپاسگزار و متعهد به بهبودی. خدا رو شد که توی جمع قشنگم و سپاسگزارم از خداوند بابت این لحظه که من الان توشم و واقعا به من هدیه داده شده. این لحظه کشورداز من تجربه که خودم دارم، چون اینجا باید تجربه بدی، اینه که من با اهداف کوچیک کوچیک شروع کنم. از همین برنامه بخوام شروع کنم، من خدمتتون که عرض کنم صبح پا می شدم جلسه بهبودی هم می اومدم تو جلسه، ولی دیگه خوابم می برد، بیدار می شدم نمی تونستم. گفتم چیکار کنم که بتونم راحت تر و تمیز شرکت کنم جلسه رو، و چشماندازم می شد که خدمت بگیرم، وقت نگهدار بگیرم. چند بار خدمت وقت نگهداری گرفتم و دیدم دارم به هدفم نزدیک میشم که با هوشیاری کامل تو انجمن و تو جلسات شرکت کنم. و این هدف کوچیکی بود، مثل چشمانداز مثلا برای پسنداز. بعضی دوستا دیدم میگن ما مثلا برای یه ماشین 10 میلیاردی روزی 10,000 تومان پسنداز میکنیم. و این واقعا جالبه، مثلا ذهن داره عادت میکنه به یه چشماندازی داشته باشه، یه چیزی رو ببینه. و تو مثلا من تجربه که دارم تو وسعت بزرگتر، تو مثلا مقیاس بزرگتر، چشمانداز اینه که من ذهنم رو خالی خالی بکنم، ذهنم از او تاریکیه نجات پیدا کنه که بتونم یه تصویری رو بهش بدم، یه تصویری هر چقدر بزرگ باشه، هر چقدر چه بدونم، چون آدمای بزرگ تو مثلا کارهای بزرگ تو مثلا 100 سال 200 سال انجام نمیدادن. آدم بزرگ کارهای بزرگ تو مثلا 1 سال انجام میدادن، چه بدونم 1 ماه انجام میدادن. و اختراع بزرگ چه بدونم فلان به امان، همشون زمان برده، ولی نه اون زمانی که فکر کنیم. اگه با کله خودمون بود اصلا نمیشد، باید عمر نو میداشتیم. و اینه که من موقعی که این ذهنم شفاف میشه، دریچه های افکارم باز میشه، میتونم تصویر بدم بهش، تصویر بزرگی بدم بهش، اون میشه چشم انداز، چیزی که با چشم سرم ببینمش، برام وضوح داشته باشه، بتونم ببینمش و ذهن من تو بیرون از من تو برام شفافش کنه، بیارتش بالا، برام تبدیلش به جست بکنه، تبدیلش به چیزایی که بتونم استفاده بکنم ازش بکنه. ذهن خودم رو نگاه کردم، دیدم خیلی تاریکه. موقع که اومدم باش حرف زدم و اینا، دیدم هنوز دوست داره تو گذشته گیر بکنه، تو سطح آگاه قبلی. و دیشب برای من ترس آورد بالا، من دیشب نصف شب پریدم بالا، ذهن من مقاومت میکنه. هرچی قبل از خواب بهش تلقین مثبت کرده بودم، چشماندازه مثبت داده بودم، و ذهن مقاومت میکنه و به غروب داره. ممنونم، تجربه من این بود، ممنون بابت فرصت مشارکت.
مرسی مرسی، درود بر شما. خدمتتون عرضم که یه چیزی از چشم انداز براتون بگم. حالا ما بیشتر می‌خوایم روی این که چه جوری به چشم اندازمون برسه تمرکز کنیم. بچه‌ها وقتی چشم انداز می‌نویسین به کائنات داری دستور میدی که شرایط رو مهیا بکنه تا تو به اون چشم اندازات برسی. من اینو به عینه توی زندگیم دیدم، لمسش کردم. وقتی یه چیزی روی کاغذ می‌نویسم به عنوان چشم انداز و یه سری هدف گذاری می‌کنم، انگار تمام این درها برای رسیدن من به اون اهدافم باز میشه. یعنی خیلی راحت‌تر میتونم به این اهدافم برسم. حالا اینو من توی جلسه دیگه هم گفته بودم، ولی به طور مثال یه چیز خیلی جالبیه. یکی از چشم اندازهای من این بود که من یه ماشین خوب داشته باشم، لذت ببرم، یه ماشین صفر بنویسم، و اینو اومدم توی چشم اندازام نوشتم و گفتم من یه چشم اندازام اینه که ماشین صفر داشته باشم. بعد من یه چند سالی بود یه ماشین رد خارج داشتم، اینو هر سال ما توی این قرعه کشیای ایران خودرو و سایپا اینو اسمشو مینوشتیم به عنوان ماشین از رد خارج تا این قبول بشه، ولی هیچ وقتم این اتفاق نمی افتاد. یعنی هیچ وقت من نمیتونستم این کار رو انجام بدم، ما قبول نمی شدیم. تا اینکه امسال اومدم اینو نوشتم توی چشم اندازم که آقا ما یه ماشین صفر میخوایم، کیف کنیم، لذت ببریم، توش میشینیم لذت ببریم و حال بکنیم. و این چشم اندازه نوشتم، یه دو روز بعد توی یه کانال تلگرامی تصادفاً دیدم که آقا الان دارن ثبت نام ماشینای فرسوده رو انجام میدادن. یه پیام میدادم، یه کافی نس بود، گفت آقا شماره ماشین و کارت ماشین. همون لحظه توی 3-4 دقیقه من کارت ماشین و عکسش رو براش فرستادم و ثبت نامش رو کرد و فردا رفتم توی اون مرکز و کارهای دیگه‌اش رو انجام بدم. یه اتفاق نادر این بود که 2 ماه بعد من یه ماشین صفر ایرانی با همون ماشین رد خارج برای اولین بار توی ایران خودرو برنده شدم. یعنی میخوام بگم وقتی اینو من آوردم روی کاغذ، چشم اندازش کردم و احساسمو نسبت بهش خوب کردم و شروع کردم به هدف گذاری، خود کائنات دست به دست هم داد و شرایطو واسه من مهیا کرد که من بتونم به این چشم اندازه برسم. میخوام بگم که چشم اندازاتونو بنویسید، نترسید از چشم انداز نوشتن، اهدافتونو بنویسید، یه نفر دیگه قراره کمک حالتون بشه، یه نفر دیگه قراره اینا رو برای تو مهیا بکنه. شما شروع میکنی به نوشتن، شروع میکنی هر روز براش اقدام کردن، هر روز بهش فکر کردن، هر روز در موردش تصویر سازی کردن، هر روز باورها رو نسبت به اون چشم اندازه زیاد کردن. مثلا شما یه چشم اندازه دینه که آقا نمیدونم 5 سال دیگه به یه کارخونه برسی، ولی ذهنت اینو باور نمیکنی. باید شروع کنی به تمرین کردن، بری کارخونه ها رو ببینی، بری با این رئیس کارخونه ها صحبت کنی، بری توی این مجموعه ها ببینی، لمس کنه. ذهنت باید لمس کنه. اگر ذهنت تو نتونه چشم انداز و اهداف و چیزهایی رو که میخوای ببینی لمس کنه، درک کنه، مطمئنا شما به اون موضوعات نمیرسید. یه جایی خوندم میگفت آقا برید دلار کاغذی بخرید، اینو لمسش کنید، اینو نگاش بکنید، اینو بیاید تصویر سازی بکنید، بیاید مثلا هی نگاش بکنید، تصویرشو توی ذهنتون هک بکنید و باهاش بازی کنید، با پول، با دلار. این خودش باعث میشه که ذهنتو باور کنه که تو به فراوانی میرسی، ذهنتو باور کنه تو به پول میرسی، ذهنتو باور میکنه که به این اتفاقات میرسی. یه دوست دیگه اگر یه همچین تجربه‌ای توی زمینه رسیدن به اهداف، رسیدن به چشم اندازاش داره، میتونه واسه ما تجربهشو بگه. آقای حسن آقا رو من باز میکنم ببینم میتونم باز کنم. نه من دسترسی ندارم. کدوم یکی از خدمتگزارا هست که بتونه یک مایک یک بچه رو باز کنه؟
سلام حمید جان. سلام، من حسن کم درآمد. من از خدا و ممنونم، سپاسگزارم، تو جمع بهترین ها هستم. دمتون گرم، خدا قوت. لذت بردم، خیلی کیف کردم و دم آقا بهزاد، دم حمید آقا و بانو ویکتوریا گرم. من چشم اندازی که الان بهش رسیدم، خب میگم حسن 1 دقیقه برای خودت وقت بذار، 1 دقیقه. چه اتفاقی میفته وقتی میگم 1 دقیقه؟ میگم حسن زندگی ساده تر از اونیه که اینقدر به خودت سخت بگیری، اینقدر خودتو سرزنش کنی، چه کار خوب چه کار بد. من این رو از راهنمام میفته یاد گرفتم که حسن انجام کار اشتباه بهترین کاریه که اون لحظه انجام دادی و همیشه ازش تشکر میکنم. خیلی قشنگ بهم گفت و من به این چشم اندازم تو این برنامه یوی رسیدم. ممنونم حمید جان. من تمام.
مرسی مرسی، درود بر شما حسن آقای عزیز. بعد شما وقتمون تمومه، من اول یه جبران خسارت ازتون میکنم، باید ببخشید من کنار اتوبان تهران وایستادم و توی ماشین دارم صحبت میکنم. اگر ذهنم متمرکز نبود روی جلسه امروز و ازتون کمک خواستم عذرخواهی میکنم. میخوام بگم که الان من به یکی از اهداف بزرگم رسیدم. من تو کسب و کارم یه برندی شدم. من 2-3 سال پیش که اومدم توی برنامه فکر میکنم یکی 2 نفر کارگر داشتم، الان یه برندی توی مجموعم شدم، نزدیک 27-28 کارگر دارم. پیروز یه درخواست دعوت توی یکی از نمایشگاه تهران از یکی از کارخونه های بزرگی که محصول داریم ازش میخریم، یه درخواست دعوت واسه این نمایشگاه از من شد و من الان دارم میرم و یکی از اهداف و یکی از چشم‌اندازهای بزرگم که شدن یکی از برندهای مطرح ایرانو دارم بهش میرسم. دارم تلاش میکنم، دارم روزانه براش قدم برمیدارم، دارم روزانه دارم در مورد اینا فکر میکنم. الان من چند روز پیش خودم تصویر این نمایشگاهو واسه خودم ترسیم کرده بودم که خودم باید محصولاتام ببرم توی نمایشگاه بین المللی تهران، ببرم اونجا قرفه بگیرم و اون تصویر سازی باعث شده که امروز خودم دارم شخصا میرم برم یه پیگیری بکنم و برای سالهای آینده حتما قرفه میزنم و این خبر رو خدمت شما هم میدم که شما هم توی موفقیت های من خدمت روزم سعیم باشی. خیلی ممنون، زحمت کشیدید، گوش دادید، صبر کردید. مرسی، روز فوق العاده عالی داشته باشید. خدا نگهدار.